دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق. درس 15، گروه‌های قومی، فلسطینیان و اوگاریت. ظهور سلطنت. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. من دکتر دان فاولر هستم و در حال تدریس در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه 15، گروه‌های قومی، فلسطینیان و اوگاریت، ظهور سلطنت است. به نوار بعدی ما خوش آمدید. ادامه‌ای بر برخی سطوح بحث در مورد جنبش مردمان دریا. خنده‌دار است، زیرا اگر در میان هزار جز درصد بسیار کمی از شما چیز دیگری در مورد جنبش مردمان دریا شنیده باشید، تعجب می‌کنم، در حالی که تقریباً همه در آنجا نام فلسطینی‌ها را شنیدند. خب، فلسطینی‌ها از این جنبش به اون معنایی که ما در مورد فلسطینی‌ها شنیده‌ایم مهم‌تر هستند. اما آنها فقط بخش بسیار 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 کوچکی از افرادی بودند که در این جنبش شرکت داشتند. اما آنها از مشهورترین مردمان کتاب مقدس هستند و به خصوص به خاطر دلیله. بنابراین می توانیم به آنها نگاه کنیم و همچنان از آنها بیشتر بیاموزیم. بنابراین می خواهیم در مورد چیزی که من اون را فلسطینیان پس از خروج مینامم صحبت کنیم. و این فلسطینیان پس از خروج ارتباط نزدیکی با تیکر و دانونا و غیره دارند. ظاهراً عهد عتیق از اصطلاح فلسطینی به طور کلی استفاده می کند. برای عبرانیان تشخیص قبایل از یکدیگر حتماً دشوار بوده است، زیرا آنها چیزی در مورد اشهایی ها نمی دانستند، بنابراین احتمالاً فقط نام قدرتمندترین این گروه های مردمی یا آنهایی را که به محل حضور عبرانیان نزدیکتر بودند، می گرفتند و از آن نام برای توصیف همه آنها استفاده می کردند. بنابراین آنچه می‌خواهیم در ادامه به شما بگیم این است که وقتی مصریان آنها را شکست دادند، چندین قبیله مختلف را در مناطق مختلف اسرائیل مستقر کردند و بنابراین این فلسطینیان پس از خروج به طور ناگهانی به این منطقه نقل مکان نکردند، بلکه به تدریج این کار را انجام دادند. فلسطینی‌ها در پنتاپولیس، پنج شهری که در کتاب مقدس به آنها اشاره شده است، غزه، گات، اشکلون، اشدود و اکرون ساکن شدند. بنابراین این پنج شهر، شهرهای فلسطینی ها نبودند، بلکه مصری ها آنها را در اینجا اسکان دادند. و مصری ها آنها را اسکان دادند چون آنها خراجگزار مصری ها بودند و با قرار دادن آنها، این منطقه اینجا، بچه ها، برای مصری ها خیلی حساس بود، باشه. خب، اگر بخواهم یک یا دو جمله از بحث منحرف شوم، هیکسوس ها را به خاطر دارید. هیکسوس ها، تأثیر بیپایانی بر تفکر مصری ها گذاشتند. بنابراین چیزی که مصری‌ها از هیکسوس‌ها یاد گرفتند این است که با وجود این منطقه بیابانی که مصر را از خاورمیانه جدا می‌کند، مصری‌ها در امان نبودند. اینجا یک منطقه بیابانی به طول حدود 250 مایل وجود دارد. مصری‌ها فکر می‌کردند که همین کافی است. اما در نتیجه هیکسوس‌ها، آنها فهمیدند که اگر نتوانند این پل زمینی را کنترل کنند، آسیب‌پذیر خواهند بود. بنابراین برای تلاش برای کنترل پل زمینی، فلسطینی‌ها را که دست نشانده آنها بودند، گرفتند و آنها را درست در اینجا مستقر کردند، جایی که آنها را در پنج شهر مستقر کردند و سپس از ورودی‌های مصر محافظت کردند. تا زمانی که این جنگجویان قدرتمند اشهایی را در آن پنج شهر داشتند، به راحتی نمی‌توانستند مورد حمله قرار گیرند. سپس آنها را اینجا، در جنوب دریای جلیل، مستقر کردند. آنها را اینجا مستقر کردند زیرا از شکاف اردن محافظت می کردند که از نظر استراتژیک مهم بود. سپس آنها را اینجا در آمان مستقر کردند زیرا آن شهر تمام بخش شرقی این منطقه را کنترل می کرد. بنابراین با این سکونتگاه های استراتژیک در دریای اژه، آنها اساساً یک پشتوانه قدرتمند ایجاد می کردند که از مصر در برابر این سامی های منفور محافظت می کرد. به همین دلیل است که آنها را در آنجا مستقر کردند. بنابراین آنها در مناطق متعددی ساکن شدند. اما تا قرن دهم، آنها در مناطق بیشتری از مناطقی که ذکر کردم پراکنده شدند. بنابراین از نظر فرهنگی، فلسطینی ها به وضوح منحصر به این منطقه هستند. آنها اژه‌ای هستند و از روی سفالهایشان می توان فهمید. خب، اگر می دانستید سفالهای سامی چه شکلی هستند، می توانستید بفهمید. این سفالهایی که اینجا برایتان گذاشتم، معمولاً سفالهای اشهایی هستند. آثار هنری و ظرافت آنها از هر چیزی در دنیای سامی بسیار برتر است. حتی در این مرحله بسیار اولیه از حضور اشهایی ها، واقعیت این است که سفالگری اشهایی ها از هر چیزی که جهان سامی تولید می کرد، برتر بود. بنابراین آنها سفالگری بسیار متمایزی تولید می کردند. آنها الگوهای تدفین متمایزی داشتند. اینها لزوماً فلسطینی نیستند زیرا می دانیم که در دوره‌های بعدی مصریان از همین نوع تابوت‌های تدفین استفاده می کردند. اما ما به این تابوت‌های سفالی انسان ما می گوییم زیرا به شکل انسان هستند و از خاک رس ساخته شدند و مردم در آنها دفن می شدند. و تشخیص آن کمی سخت است، اما شاید چشم شما بتواند آن را تشخیص دهد. در اینجا سر و البته گوش ها وجود دارد، اما در اینجا چانه است و سپس زیر چانه می توانید دو بازو را ببینید که با بدن نامتناسب هستند. اما این شکلی است که این تابوت های سفالی شکل می گرفتند. این به طور مبهمی مرا به یاد ماسک های مرگ پادشاهان میسنی می اندازد. مطمئنن یکسان نیستند، اما مرا به یاد این ماسک های مرگ پادشاهان میسنی می اندازد. بنابراین به هر حال اینها تابوت های دفن برخی از این فلسطینی ها بودند. ما می دانیم که آنها در اوایل خدایان، اله‌ها و آیین‌های مذهبی منطقه را جذب کردند. آنها خیلی زود سامی شدند. پس چرا فلسطینی‌ها اینقدر در کتاب مقدس مهم هستند؟ خب، آنها در کتاب مقدس مهم هستند زیرا جنگجویان بسیار قدرتمندی هستند. آنها سلاح برنده را داشتند. آنچه از اول سموئیل 13 و 19 می دانیم این است که فلسطینیان از انحصار آهن در منطقه برخوردار بودند. اینطور نیست که دنیای باستان برای یافتن آهن مدت‌ها وقت صرف می‌کرد. مردم باستان از دیرباز آهن را می‌شناختند. آهن منحصر به فرد بود. سنگین بود و کار با آن بسیار دشوار بود. تا زمانی که بشر بالاخره یاد نگرفت چگونه آهن را ذوب کند، یعنی احتمالاً حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح طول کشید. آهن را نمی‌توان با دمای آتش معمولی ذوب کرد. اگر سعی کنم زیر یک قطعه آهن فلزی آتش روشن کنم، هیچ کاری جز گرم کردن اون انجام نخواهد داد. آنها نمی توانستند آهن را ذوب کنند. در جایی از تاریخ بشر، آنها این راز را آموختند و این کار را با چیزی که ما به عنوان سیستم دمنده می شناسیم انجام دادند. در تاریخ اولیه آمریکا، این آهنگران که با نعل اسب و چیزهایی شبیه به آن کار می کردند، توانستند آهن را با ساختاری شبیه آکاردیون که جریان هوا را در سراسر فلز افزایش می‌داد، ذوب کنند. هرچه هوا بیشتر باشد، شعله می‌تواند داغ‌تر شود. در برهه‌ای از زمان، مردم در حلقه‌های دریای آژه یاد گرفته بودند که چگونه آهن را ذوب کنند. البته اگر آن را ذوب کنید، می‌توانید کاری را انجام دهید که انسان‌ها انجام دادند. می توانیم مطمئن باشیم، مطمئناً به این کار ادامه خواهیم داد، ما آنها را به سازمانهایی برای کشتن مردم تبدیل خواهیم کرد. خب، در دوران باستان همین طور بود. قبل از اینکه آهن را به چیزهایی کاربردی مانند سفال و ابزار تبدیل کنند، آن را به سلاح تبدیل می کردند. و بنابراین فلسطینی ها آهن داشتند و سلاح‌های آهنی در جنگ به آنها برتری بی‌نظیری می داد. در واقع کتاب مقدس در مورد کنعانیان و ارابه‌های آهنی آنها صحبت می‌کند. خب تا شعاع 500 مایلی اسرائیل آهن وجود ندارد. بنابراین تمام آهن باید وارد می‌شد و مطمئناً کنعانی‌ها چیزی در مورد چگونگی ذوب آهن نمی‌دانستند. بنابراین آهنی که در آن منطقه وجود داشت، منطقه‌ای بود که از طریق تجارت یا خرید به منطقه آورده می‌شد و فلسطینی‌ها این فناوری را داشتند و این آنها را به قدرت برنده تبدیل می کرد زیرا می توانستند شمشیرهای آهنی داشته باشند. بنابراین فلسطینی ها از جمله قدرتمندترین مردمی بودند که بنی اسرائیل باید با آنها مقابله می کردند و تأثیر آنها آنقدر زیاد بود که در نهایت نه با تحمیل آنها بلکه با پذیرش نامی که رومی ها برای این منطقه فلسطین نامیدند به این سرزمین رسیدند. آنها از مهمترین افراد دوران کتاب مقدس هستند و البته ما همزمان با خنده و اندوه به ماجراجویی های سامسون با زنان فلسطینی می خندیم. بنابراین آنها از جهات دیگری نیز بر عبرانیان تأثیر گذاشتند. فکر می کنم قبل از ورود به متن کتاب مقدس، توجه خود را به آخرین مکانها و مردمی که می خواهیم با آنها سر و کار داشته باشیم، معطوف خواهیم کرد. این جایی است که بعداً در این سخنرانی به آن خواهیم پرداخت و آن محل اوگاریت است. یک بار دیگر، بیشتر نقشه های من از بین رفتند، بنابراین نمی توانم دقیقاً به شما نشان دهم که اوگاریت کجاست. اما می توانم اون رو روی نقشه هایی مانند اینجا در این منطقه که مکان نمای من روی اون قرار دارد، نشان دهم. ما شهر باستانی اوگاریت را داریم. و اوگاریت شهری بود که واقعاً چیزی در مورد آن نمی‌دانستیم تا اینکه به طور تصادفی پیدا شد. تقریباً یک قرن پیش، یک فرد محلی در حال شخم زدن بود و نوک گاواهن او یک اثر باستانی را کشف کرد و معلوم شد که این یک اثر باستانی از محوطه اوگاریت است. و بنابراین ما اکنون تقریباً دو نسل بعد هستیم و هنوز در حال حفاری در اوگاریت هستیم. کاوشگر اصلی یک کشیش فرانسوی به نام کلود شفر بود. و وقتی این مکان را می‌بینید، یکی از چیزهایی که توجه شما را جلب می‌کند این است که یک مکان تجاری عالی است. همانطور که می‌بینید اینجا قبرس است. می‌توانید کمی از امتداد آن را ببینید، شرقی‌ترین امتداد قبرس. البته قبرس جایی بود که گذشتگان بیشتر مس خود را از آنجا تهیه می‌کردند. بنابراین اوگاریت درست آن طرف اقیانوس و قبرس قرار دارد. مسیرهای اصلی تجارت در اینجا آرپاد و حلب و غیره هستند. البته این شهر همچنین مانع از تردد تجاری شمال جنوب می شود. به عبارت دیگر، در مرکز مسیرهای تجاری شرق غرب و شمال جنوب قرار دارد و آن را به یک مرکز تجاری ایدئال تبدیل می کند. بنابراین در طول تاریخ خود تا زمانی که در جنبش مردم دریا نابود شد چنین بوده است. بنابراین این مکان برای تجارت ایدئال است. وقتی این مکان پیدا شد، زبان و ادبیات آن برای مطالعات کتاب مقدس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. دلیلش این است که، خب، در واقع دلایل متعددی وجود دارد و ما در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. خواهید دید که من اطلاعات بسیار بیشتری در مورد اوگاریت نسبت به آنچه که قرار است به آن بپردازم دارم. اما چیزی که می‌خواستم به شما بگم این است که اوگاریت، حتی اگر هرگز این اصطلاح را نشنیده باشید، اوگاریت یک رشته‌ای مستقل است. مردان و زنانی هستند که تمام زندگی خود را صرف مطالعات اوگاریت می‌کنند. اوگاریت رشته‌ای است که زبان، دستور زبان، واژگان و کتابشناسی‌های خاص خود را دارد. این خودش یک رشته علمی است، بنابراین به خوبی توسعه یافته است. یکی از جالب‌ترین نکات در مورد اوگاریت این است که جزو اولین زبان‌های الفبایی است که تاکنون یافت شده است. ما قبلاً فکر می‌کردیم که اوگاریت زمانی قدیمی‌ترین زبان الفبایی کشف شده بوده است. اکنون می‌دانیم که این درست نیست. در واقع آنها مدام تاریخ الفبا را به عقب‌تر می‌برند و من فکر می‌کنم تا الان حدود 1700 یا 1800 میلادی را به عنوان تاریخی که اولین الفبا اختراع شد در نظر می‌گیریم. اما مطمئناً اوگاریت لوح‌های زیادی را در اختیار ما قرار می‌دهد، در حالی که هیچ یک از این الفباهای پیشنهادی دیگر هیچ لوحی را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. بنابراین این یک زبان سامی است که ارتباط بسیار نزدیکی با عبری دارد. الفبای آن شامل 30 صمت بود که به خط میخی نوشته می‌شدند. اگر شما به عنوان یک فرد عادی به یک خط اکدی نگاه می‌کردید، اگر به لوحی که به خط میخی بود نگاه می‌کردید، می‌تونست به زبان سومری اکدی، اوگاریتی یا هیتی نوشته شده باشد و نمیتونستید تفاوت را تشخیص دهید. همه یکسان به نظر می رسیدند. اما اوگاریت زبانی است که ارتباط بسیار نزدیکی با عبری داره و البته این یکی از چیزهایی است که اون را به یک زبان مهم برای یافتن زبان عبری تبدیل می کنه. بنابراین ما نظرات خود را در این مورد فقط به چند نکته محدود می کنیم، اما ارزش دارد که به شما اشاره کنیم. فکر می‌کنم از بین تمام زبان‌هایی که در دوران دانشجویان مطالعه کردم، باید بگم غیر از عبری، اوگاریت یه زبان مورد علاقه بعدی من بود. بنابراین، اگرچه اوگاریت تنها مکان در غرب نیست که در آن لوح پیدا شده است، اما به جز ابلان، تنها مکانی است که تعداد قابل توجهی لوح داره. علاوه بر این تنها لوح کشف شده یه مهم در هزاره دوم پیش از میلاد است. اوگاریت در حدود سال 1200 میلادی نابود شد. این شهر هرگز دوباره مسکونی نشد، اما صدها لوح از خود به جا گذاشت که امروزه برای ما کاملا ارزشمند هستند. شاید شادترین نتیجه این کشف، اهمیت آن برای مطالعات زبان عبری، به ویژه شعر عبری باشد. این کتاب برای مطالعه نحو عهد عتیق، دستور زبان عبری و هپکت لگامن ارزش فوق‌العاده‌ای داشته است. هپکت لگامن به معنای یک بار نوشته شده است. بنابراین، وقتی با زبانی مانند عبری سر و کار داریم، گاهی اوقات کلماتی داریم که فقط یک بار ظاهر می شوند و ما دقیقاً نمی دانیم که اون کلمه به چه معناست. بنابراین، وقتی به اوگاریت نگاه می کنیم، یکی از اولین چیزهایی که می خواهم در ذهن شما جایی دهم این است که این زبانی است که تأثیر شگفت‌انگیزی بر کتاب مقدس عبری داشته است. وقتی در سالهای اولیه تحصیلم بودم، زیاد روی مزامیر کار میکردم. و یادم میآید که به تفسیرهایی که در دهه‌های 30 و 40 بر مزامیر نوشته شده بود، نگاه میکردم. و به معنای واقعی کلمه، کاری که مفسران انجام میدادند، بازارایی و تغییر کتاب مقدس عبری برای مطابقت آن با ساختارهای شاعرانه یونانی بود. به عبارت دیگر، برخی از آن تفسیرهای اولیه نوشته شده بودند و مفسر فکر میکرد که متن عبری تحریف شده است. بنابراین، آنها سعی میکردند آن را با ساختارهای ادبی یونانی مطابقت دهند. خب، البته چیزی که اکنون میدانیم این است که او بال درداش بوده است. و در واقع، شعر عبری که امروزه در اختیار داریم، به راحتی با ساختار نثر شاعران اوگاریت مطابقت داره. اوگاریت به خودی خود مزامیر ندارد، اما نثر شاعرانه ای دارد که اونقدر خوب با اون مطابقت دارد که وضعیت مطلوبی رو برای مطالعه شعر عبری ایجاد کرده است. اکنون محققان وقت خود را برای تغییر متن عبری تلف نمی کنند، بلکه به دلیل تأثیر اوگاریت تا حد زیادی متن عبری را به همون شکلی که هست پذیرفتند. وقتی من جوان بودم، میشل داهود، یک محقق بزرگ کاتولیک، تفسیری 3 جلدی بر مزامیر در کتاب مقدس انکر نوشت و اساساً موضعی بسیار محافظه‌کارانه نسبت به متن عبری اتخاذ کرد که حروف صامت متن عبری را تغییر نمی‌دهد. اکنون او مصوت‌ها را تغییر داده، اما صامت‌ها را نه. چنین اتفاقاتی به خاطر اوگاریت رخ داده است و بنابراین به ما کمک کرده است که به ویژه شعر عبری و همچنین دستور زبان و نحو عبری را درک کنیم. به ما کمک کرده است تا کلمات عجیب و نادری را که نمی‌دانیم با آنها چه کنیم، درک کنیم. یادم می‌آید وقتی به مسیح ایمان آوردم، به دلایلی، شاید فقط حاکمیت خدا بوده باشد. من به تازگی جذب عهد عتیق شدم. از همان ابتدا عاشق آن شدم. اما اگر عهد عتیق را بخوانید، مخصوصاً چند بار اول که آن را می‌خوانید، سوالات زیادی برایتان پیش می‌آید. من به یاد دارم چون اون موقع ما کینگ جیمز رو می‌خوندیم، تقریباً همه ما این کار رو می‌کردیم و من به یاد دارم که پیامبران رو می‌خوندیم و آنها تحت تأثیر پیامبران در مورد بریدن بیشه‌ها صحبت می‌کردند. بریدن کلمه‌ای است که ما دیگر زیاد از آن استفاده نمی‌کنیم. به معنی بریدن است. و آنها در مورد قطع کردن بیشه‌ها صحبت می‌کردند، انگار که شما با قطع کردن این بیشه‌ها به نوعی به دین کنعانی حمله می‌کنید. و من به یاد دارم که در جوانی بسیار گیج شده بودم و از خودم میپرسیدم که چطور درختان میتونند گناهکار باشند و چرا اونها را قطع میکنند. خب، البته، حالا میدانیم که اینها اصلا بیشه نیستند. آنها، در واقع تصاویر چوبی از یک خدای زن به نام اشره هستند. اما ببینید، ما میدانیم که عمدتا تحت تأثیر اوگاریت، مترجمان شاه جیمز، آنها فقط حدس میزدند. چیزی که آنها داشتند کلمهایی بود که به معنای بریدن بود. خب، اگر شما چیزهایی را قطع می کنید، آنها حتما درخت هستند. اما به لطف محفته‌هایی مانند اوگاریت، اکنون می دانیم که آنها تصاویر چوبی آینی را برش می دادند. بنابراین، اوگاریت کمک بسیار بسیار بزرگی به ما در درک کتاب مقدس ابریمان کرده است. من تا اونجا پیش می رم که می گویم، برای اهداف خودم، برای اهداف متن ابری، تا اونجا پیش می رم که می گویم جدا از تمارهای دریای مرده، برای درک کتاب مقدسمان، اوگاریت مهمترین لوح کشف شده است، و به دلیل دوم، نه فقط به زبان ابری، بلکه به این دلیل که تقریبا هر آنچه را که در مورد دین کنعانی می دانیم، از اوگاریت می دانیم. وقتی عهد عتیق را می خوانید، تصویر کاملا واضحی از دین کنعانی ها دارید که چیز وحشتناکی بود. اما عهد عتیق در مورد اینکه آنها به چه چیزی اعتقاد داشتند خیلی واضح نیست. حالا چند کار هست که آنها انجام می‌دادند که بسیار وحشتناک است، مثل قربانی کردن نوزادان و چیزهایی از این قبیل. اما ما واقعاً چیز زیادی در مورد الهیات کنعانی از عهد عتیق نمی‌دانیم. فقط می‌دانیم که گناه‌آلود بوده است. وقتی به اوگاریتی می‌رسیم، متوجه می‌شویم که برعکس، اکنون می‌دانیم که چه الهیاتی تفکر مذهبی کنعانی را مشخص می‌کرده است. ما می‌دانیم که این زبان تا حد زیادی به فصول و باروری مرتبط بوده است. اما بسیاری از آنچه در مورد الهیات کنعانی می‌دانیم از اوگاریت آمده است. بنابراین چیزی که به شما پیشنهاد می‌کنم این است که اگر روزی تصمیم گرفتید که یک محقق کتاب مقدس شوید، در آموزش خود جایی برای توسعه دانش کاربردی اوگاریت بذارید. بنابراین این را با این جمله به شما تمام می کنم که مطمئناً تمام اشتباهات به این دلیل رخ داده است که این لوح‌ها آنقدر قدرتمند و مهم بودند که ما وارد دورهایی شدیم که فکر نمی کنم من این اصطلاح را ایجاد کرده باشم. ما وارد دورهایی از پان اوگاریتیسم شدیم. به عبارت دیگر، انگار کاری که ما کردیم این بود که عینک مخصوص اوگاریت را به چشم زدیم و کل عهد عتیق را با توجه به اوگاریت خواندیم. و این یعنی خیلی چیزها درست نبودند و من قرار نیست در مورد آنها صحبت کنم، چون باید در مسیرمان پیش بریم. کمی بیشتر از نیمه راه هستیم و هنوز کلی بحث دیگر داریم. بنابراین فقط این چیزها را در مورد اوگاریت به شما میگویم و بعد آن سایت را ترک میکنم. یکی از اتفاقات عجیب در مورد اوگاریت این است که تخریب شد. لوهایی در تنور پیدا شدند که حتی پخت آنها تمام نشده بود. و از آنجا که تخریب شد و دیگر هرگز مورد استفاده قرار نگرفت، همه چیز در اوگاریت در جای خود، یعنی در محیط اصلی خود پیدا شد. این نوع ایدئالی از کشف است. وقتی روی ساختمان‌های پشت سر هم ساختمان می‌سازید، این کار شواهد را از بین می‌برد، در حالی که وقتی سایت فقط تخریب می‌شود، چیزهایی را از دست می‌دهید، اما چیزهای زیادی به دست می‌آورید زیرا توسط ساختمان‌های بعدی لاه نشده است. بنابراین کاری که ما در ادامه نوارمان در این نوار انجام خواهیم داد، معطوف کردن توجه ما به یک موضوع مهم است که ظهور سلطنت در اسرائیل است. و بنابراین من با صحبت در مورد اسرائیل اولیه شروع می کنم. تاریخ‌های بسیار بسیار زیادی در دسترس هستند و برخی از بهترین آنها عبارتند از بررسی تاریخ اسرائیل اثر لیون وود، تاریخ اسرائیل اثر جان برایت و پادشاهی کاهنان اثر یوجین مریل. صادقانه بگویم وقتی هر سه مورد را داشته باشید به اندازه کافی. امروز تاریخ‌های جدید زیادی وجود دارد که بهروزتر هستند. اما به شما میگویم اون سه نفر کار بزرگی در تاریخ‌های خود انجام دادند و اگر شما اون سه مورد را داشته باشید در موقعیت خوبی هستید. ما می‌خواهیم درباره دوره داوران صحبت کنیم. و باز هم قرار نیست مدت زیادی را صرف این موضوع کنیم. اما آنچه باستانشناسی از دوره طولانی داوران برای ما آشکار می کند، دورهای زمانی است که تقریباً فقط برای اینکه یک رقم گرد به شما بدهم، 350 سال است. و وقتی کتاب داوران را می خوانید، کتاب افسرده کننده ای است. اتفاقاً من به این کتاب علاقه پیدا کردم و بنابراین در خدمات کلیساییام دوست دارم این کتاب را تدریس کنم. و همسرم امروز 48مین سالگرد ماست. وقتی فهمید که من در کلیسایم به بازات تدریس می کنم، گفت، نه. این دقیقاً کتابی در مورد چگونگی سوار شدن آنها به غروب آفتاب و زندگی شادشان تا ابد نیست. این کتاب، کتابی افسرده کننده است. در واقع، داستانهای شاد یا حتی خنسی بسیار کمی در این کتاب وجود دارد. این کتابی است که طوری طراحی شده تا به ما بگه اوضاع واقعاً بد است. چیزی که ما در مورد باستانشناسی در این دوره زمانی می‌دونیم این است که به ما نشون می‌دهد مردمی که ما آنها را اسرائیل می‌نامیم واقعاً یک قوم نبودند. مردم می‌گویند که آنها یک هویت قومی مشترک داشتند و در حال ساختن یک ملت بودند. چیزی که ما در قضات می‌بینیم این است که آنها یک ملت نبودند. تنها یک بار در کتاب داوران وجود دارد که قوم اسرائیل کاملاً با هم متحد شدند و آن هم کشتن یکدیگر است. در یکی از آخرین داستان‌های کتاب، یک جنگ داخلی بزرگ رخ می‌دهد که در آن 11 قبیله با یک قبیله بنیامین می‌جنگند و عملاً آن را ریشه کن می‌کنند. و این تنها زمانی در کل کتاب است که قبایل با هم همکاری می‌کنند. و در آن صورت برای کشتن یکدیگر. آنها یک قوم نبودند و یک ملت هم نبودند. آنها مجموعی از قبایل بودند و بدیهی است که ارتداد مذهبی بسیار زیادی وجود داشت. بنابراین درک این نکته مهم است که باستانشناسی به ما می‌آموزد که این دوره دوران رونق و شکوفایی نبوده است. اوضاع در روستاها روستیک است و شهرهای بزرگ زیادی وجود ندارد. عملاً هیچ چیز در مورد بناهای یادبود وجود ندارد. و صادقانه بگویم به نظر می‌رسد که این دوره زمانی نه تنها کشاورزی بوده بلکه نسبتاً فقیرانه نیز بوده است. بنابراین خوب است که به یاد داشته باشیم که قازیز با جنبش مردم دریا مرتبط است. جنبش مردمان دریا تقریباً در اواسط کتاب داوران رخ می‌دهد و آنچه ما فکر می‌کنیم در جنبش مردمان دریا اتفاق افتاده این است که همانطور که اون قبایل در حال پیشروی به سمت ساحل بودند، بسیاری از شهرها تصرف و برخی نابود شدند. به نظر می رسد این امر بخشی از هرج و مرجی رو که در کتاب داوران می بینیم ایجاد کرده است. نوعی هرج و مرج سیاسی که در اون نظم سیاسی کم یا هیچ نظمی وجود نداره. مصری ها کنترل سوریه فلسطین را از دست دادند. بنابراین هرج و مرج در بذات احتمالاً به طرق غیرقابل اندازه‌گیری با هرج و مرج جنبش مردم دریا مرتبط است. یک نکته پایانی در مورد تداوم با دوره بعدی سلطنت متحد باید مورد بحث قرار گیرد. تضاد اصطلاح نامناسبی برای این دوره است، زیرا واقعاً کتاب را توصیف نمی کند. بگذارید چیزی در مورد فرهنگ عجیب عبرانیان به شما بگویم. بسیاری از نامهایی که شما در کتاب مقدس خود برای کتابهای عهد عتیق دارید، بسیاری از نامهایی که شما دارید، نام این کتابها در سنت عبری نیستند. به عبارت دیگر، ما نام داوران را از کتاب داوران نمی گیریم، بلکه آن را از سپتواجینت، ترجمه یونانی عهد عتیق می گیریم. از آنجایی که در مورد داوری مردم صحبت می کند، نویسندگان ترجمه هفتادگانی به طور قابل درکی نام کتاب را داوران گذاشتند. اما این سنت رایجی هم در کتاب مقدس عبری و هم در جهان باستان بین النهرین بود که چند کلمه اول کتاب را به عنوان قرار دهند. بنابراین عنوان کتاب داوران در واقع داوران نیست، بلکه پس از مرگ یوشع پدید آمد است. بنابراین عنوان اصلی کتاب ما پس از مرگ یوشع اتفاق افتاد است. و البته اکثر خوانندگان می دانند که وقتی یوشع مرد اوضاع خوب نبود. در حالی که متن کتاب مقدس تلاش زیادی می کند تا به ما بگید که چگونه خدا یوشع را برای پیروی از موسی برانگیخت، چگونه خدا روحی را که بر موسی بود، گرفت و اون روح را بر یوشع نهاد و چگونه یوشع دقیقاً امتداد موسی بود، زیرا وقتی فصل اول یوشع را می خوانید، بارها و بارها به یوشع گفته می شود که حفظ شریعت وسیله است که از طریق آن می توان به موفقیت دست یافت. خب، این در مورد موسی هم همینطور است. اما وقتی یوشع می میرد به طرز مرموزی و به طرز شگفت‌آوری هیچ رهبری وجود ندارد. و متن به ما نمی گوید چرا. اگر خدا زحمت برانگیختن یوشع را به جان خریده، ممکن است از خود بپرسیم چرا جانشینی برای یوشع برانگزید. خب، متن چیزی به ما نمی گوید. من از طرف شما حدس می زنم و می گویم دوستان، وقتی روایت‌های کتاب مقدس در مورد موسی و روایت‌های مربوط به یوشع را می‌خوانید، بنی اسرائیل از هیچ کدام از آنها پیروی نکردند. در چندین مورد، موسی باید از خدا بخواهد که شفاعت کند، زیرا بنی اسرائیل قصد کشتن او را دارند. آنها آنقدر از خدا دور شدند. و وقتی به کتاب یوشع می‌رسیم، همانطور که به انتهای یوشع نزدیک می‌شویم، فکر می‌کنم در فصل 13 است، اگر حافظ هام امروز کار کند. در فصل 13 یوشع به بنی اسرائیل نگاه می‌کند و می‌گوید تا چه مدت قرار است آنجا بمانید، چون آنها در سمت شرقی رود اردن هستند. و یوشع می‌گوید به اینجا بیایید و از من پیروی کنید، بیایید سرزمین را فتح کنیم. و وقتی به انتهای کتاب یوشع می‌رسیم، به طور سرراست به ما می‌گوید که اگرچه برخی از سرزمین‌ها فتح شدند، اما بسیاری از سرزمین‌ها فتح نشدند. بنابراین همانطور که خودمان را برای مسیر تاریخ در کتاب مقدس عبری آماده می‌کنم، سعی می‌کنم این نکته را مطرح کنم که شاید خدا جانشینی برای یوشع برانگزید، زیرا آنها از مردمی که خدا قبلاً آنها را برانگیخته بود پیروی نمی‌کردند. آنها از موسی پیروی نکردند تا جایی که همه به جز تعداد انگشت شماری در بیابان دفن شدند. آنها از یوشع پیروی نکردند، زیرا وقتی فصل اول یوشع را می‌خوانید، در هر مورد به شما میگد که هیچ قبیله‌ای موفق به فتح سرزمینی که به اون داده شده بود نشد. بنابراین شاید یکی از دلایلی که خدا رهبری رو برنمی‌انگیخت این بود که او اونها را آماده میکرد تا در نهایت مایل به پذیرش رهبری باشند که خدا برمی‌انگیخت. خب، دیگر بس است. بیایید به نظرات من در اینجا نگاهی بیاندازیم. نکته‌ی پایانی در تداوم با دوره بعدی این است که قاضیان اصطلاح خیلی خوبی نیستند، زیرا در کتاب داوران هیچ یک از داوران هرگز قاضی خطاب نشدند. اگر به آنها قاضی گفته نشده، ممکن است بپرسید پس چرا ما این کتاب را داوران می‌نامیم؟ خب، به این دلیل است که گفته می‌شود نیمی از آنها فعل قضاوت شده را به کار بردند. به هیچ یک از داوران هرگز عنوان قاضی داده نشده است. ثانیاً حتی فعل جج قضاوت شده هم برای همه رهبرانش استفاده نمی‌شود. حتی فعل جج هم برای همه رهبرانش استفاده نمی‌شود. بنابراین در واقع می‌توانم بگویم که واقعاً یک منصب ثابت به نام جج وجود نداشت. در واقع چیزی که به نظر من در کتاب داوران اتفاق می‌افتد و تا حدودی اهمیت دارد، این نکته مهم است. به نظر می‌رسد که سازوکار اداری برای اداره هر چیزی غیر از یک قبیله وجود نداشته است. بنابراین چیزی که به شما پیشنهاد می‌کنم، چیزی شبیه به این است. آنچه کتاب داوران آشکار می‌کند، نه یک ملت است، نه یک قوم، بلکه فعالیت‌های فردی قبایل مختلف است. و گاهی قبایل موافقت می‌کردند که با کسی که ما او را قاضی می‌نامیم همکاری و از او پیروی کنند و گاهی اوقات این کار را نمی‌کردند. اما من متقاعد نشدم که یک دفتر قاضی واقعاً بر کشور حکومت می‌کرده است. در عوض من شک دارم که شیوه حکومت بر اسرائیل توسط شخصی به نام قاضی نبوده است. اسرائیل توسط بزرگان قبایل اداره می‌شد. چیزی که این کتاب واقعاً درباره آن است، قبیله‌گرایی است. اگر یادداشت برنمی‌دارید، توصیه می‌کنم آن را بنویسید، چون این چیزی است که دارد اتفاق می‌افتد. هیچ انسجامی بین این به اصطلاح قوم وجود ندارد. این مجموعی از 12 قبیله مختلف است که نسبت به یکدیگر انزجار متقابل، حسادت و عدم تمایل به همکاری و اتحاد به عنوان قوم خدا دارند. بنابراین، وقتی به این به اصطلاح داوران نگاه می‌کنیم، وجود 12 نفر تصادفی نیست. این احتمالاً عددی است که به طور خاص به دلیل وجود 12 قبیله انتخاب شده است. 6 داور اصلی و 6 داور فرعی وجود دارد. و تحلیلی از اون قضات، اون به اصطلاح قضات، همونطور که برای شما اشاره کردم، هیچ کدام از آنها هرگز قاضی نامیده نمی شوند، نشان می دهد که تنها وجه اشتراک هر قاضی این بود که آنها رهبر بودند. هر قاضی یک رهبر بود. این تمام وجه اشتراک آنها بود. هیچ پیوستگی و ارتباطی از یک قاضی به قاضی بعدی وجود نداشت، همونطور که اگر یک منصب بود، انتظار می رفت. خب، احتمالاً الان دارم در مورد مفهوم منصب سیاسی با شما صحبت می کنم و دارم میگم که شواهد بسیار کمی وجود داره که نشان دهد منصب سیاسی شخصیتی وجود داشته که بتون او را قاضی نامید. کاری که هر یک از این شخصیت‌های سیاسی هنگام رهبری انجام دادند این بود که آنها را از دست دشمنانشان نجات دادند. بنابراین من فکر می‌کنم این یک تمایز بسیار مهم است، زیرا ما به این دوره زمانی نگاه می‌کنیم. بنابراین چهارم، تأکید باید بر فعالیت رهبر باشد، نه بر دفتری که ممکن است افسانه‌ای بوده باشد. خب، حالا من این را گفتم، قبلا وقتی بچه بودم این ضربان مثل بود که من ماهی‌های دیگری هم برای سرخ کردن دارم. چیزی که من به اون میرسم، چیزی است که فکر میکنم یک مشکل واقعی در مطالعات کتاب مقدس است و اون تضادی است که ظاهراً بین قضات وجود داره، زیرا قرار است قضات معادل حکومت دینی و پادشاهی باشند که معادل سلطنت است. و بنابراین من این را زیاد میشنوم و چیزی که آنها در مورد اون صحبت میکنند این است، در کتاب داوران ما دورهایی داریم که حکومت دینی است، اما نه سلطنت، زیرا فقط خدا در حکومت دینی پادشاه است. و من بدیهی است که سعی می کنم زمینه را برای رد این مدل فراهم کنم. بنابراین اول از همه وقتی به اتفاقات فیلم داوران نگاه می کنم متوجه می شم که این فیلم بیشتر از آنچه در سلطنت داریم یک حکومت دینی نیست. خدا همیشه حکومت می کند. کاری که داوران انجام می دهد به نظر من تا حدی این تنها بخشی از آن است، اما بخش مهمی از آن است. داوران نشان می‌دهد که خب این بحث برانگیز است، بنابراین همه با من موافق نخواهند بود. داوران نشان می‌دهد که وقتی شما تمایلی به پیروی از رهبرانی که خدا برمی‌انگیزد ندارید چه اتفاقی می‌افتد. فکر می‌کنم در 3 یا 4 مورد در کتاب داوران آمده است که متن میگه در اون روزها پادشاهی در اسرائیل نبود، هر کسی کاری را که از نظر خودش درست بود انجام می‌داد. این چیز خوبی نیست. وقتی هر کسی کاری را که از نظر خودش درست است انجام می دهد، این منجر به هرج و مرج می شود، چیزی که کتاب داوران واقعاً برای نشان دادن اون طراحی شده است. این کتاب دوره ای از تراژدی، ارتداد الهیاتی و فروپاشی ملی را به ما نشان می دهد. بنابراین، آنچه من به شما پیشنهاد می دهم این است که، برخلاف نظر برخی از نویسندگان، دوره داوران زمان ایدئالی نیست، بلکه زمان تراژدی بزرگی است. خب. بنابراین من این مفهوم رو رد می کنم که میگه آنچه ما دوره داوران می نامیم حدود 300 سال یا بیشتر یک حکومت دینی منحصر به فرد نیست، زیرا خدا هنوز در کتاب داوران بر اسرائیل حکومت می کند، همانطور که در زمان موسی بر اسرائیل حکومت می کرد و همانطور که در زمان داوود بر اسرائیل حکومت خواهد کرد و همانطور که در زمان حزقیا بر اسرائیل حکومت خواهد کرد. خدا پادشاه ابدی اسرائیل است، خدا پادشاه ابدی جهان است و من این مفهوم را که داوران یک حکومت دینی است، رد می کنم، انگار که منحصر به فرد است. بنابراین اجازه دهید سریعاً صحنه را برای خودمان آماده کنم، همانطور که سعی می کنم نکته را روشن کنم. کلمه حکومت دینی کلمه است که یک کلمه کتاب مقدسی نیست. وقتی می گویم این کلمه کتاب مقدسی نیست، منظورم این نیست که این ایده غیر کتاب مقدسی است، بلکه منظورم این است که این کلمه هرگز در کتاب مقدس نیامده است. تئوکراسی ترکیبی از دو کلمه در زبان یونانی است. این کلمه از کلمه یونانی ثئوس به معنای خدا و آرچاز یا آرچانتوس به معنای حاکم گرفته شده است. بنابراین از نظر لغوی تئوکراسی به معنای حکومت خداست. خب، نکته من هم همین است. خدا همیشه حکومت می کند. هیچ دوره‌ای نیست که در آن حکومت دینی نباشد. برخلاف آنچه آمریکایی‌ها ممکن است فکر کنند، خدا هنوز پادشاه جهان است. این یک حکومت دینی است به این معنا که خدا هنوز بر جهان حکومت می‌کند. خب، آمریکا یک حکومت دینی نیست، اما خدا تا همین امروز حکومت می‌کند. پس چطور شد که این دوره را یک حکومت دینی نامیدیم؟ خب، در یادداشت‌هایم در وسط صفحه از یوسفوس برایتان نام بردم. یوسفوس، من قبلا در نوارهایمان به شما گفتم که یوسفوس سرداری بود که در شورش علیه روم شرکت داشت. و البته او شکست خورد و تنها با ترفند خودش جان یوسفوس نجات یافت. او خودش را نجات داد زیرا رومیان را متقاعد کرد که او یک پیامبر روشن بین است. و رومیان همیشه به آینده علاقه داشتند، مردم اینطور مطمئن هستند. او همیشه به آینده علاقه‌مند بود، بنابراین آنها را متقاعد کرد که ارزشش را دارد که او را نگه دارند. بعد از اینکه جانش را نجات داد، یوسفوس به نوعی تغییر روی داد و به یکی از تحسین کنندگان بزرگ روم تبدیل شد. بنابراین یوسفوس چندین جلد کتاب نوشت، جنگ‌های یهودیان و تاریخ یهودیان. و در کتابش هنگام نوشتن تاریخ یهودیان، وقتی به نوشتن بخش مربوط به داوران در تاریخ رسید، این ایده را در ذهن خود پروراند که این زمان، زمان ایدئالی است. دلیل این کار او این بود که یوسفوس مشکلات اسرائیل را به گردن رهبری آن میانداخت. او پادشاهان اسرائیل، به ویژه پادشاهان هیرودی، را دلیل گرفتاری اسرائیل در چنین دوران سختی میدانست. او به این ایده رسید که فقدان پادشاهی راز موفقیت است و بنابراین به طرز شگفت‌آوری به کتاب داوران به نوعی به عنوان یک دوره ایدئال نگاه کرد. ایدئال بود، زیرا پادشاهی وجود نداشت، یک حکومت دینی بود و از نظر او، این مدلی بود که او ارائه داد. خب، اون مدلی که در اون داوران یک حکومت دینی بودند و دوره سلطنت به نوعی ایده بدی بود، اون مدل واقعاً ریشه دوانه و تا به امروز با ما مانده است. بنابراین، من می‌خواهم با گفتن اینکه دوره قضات نه دوره آرامش است و نه ایدئال، به این مدل ایراد بگیرم. این دوره، دوره حکومت دینی به معنایی که در مقابل سلطنت قرار می‌گیرد، نیست. دوره قضات دوره‌ای از هرج و مرج درجه یک است. من این را در یک مطالعه ساده کلمات برای شما نشان دادم. اگر به این کلمات نگاه کنیم، می توانیم ببینیم که در کتاب داوران کلمه‌هایی که بر خروج، لاویان، اعداد، تسنیه و یوشع تسلط داشت، کلمه تورات است. تورات کلمه عبری برای شریعت است. در کل کتاب داوران کلمه تورات حتی یک بار هم ظاهر نمی شود. موسی نبی نامیده می شود. ما در یوشع فعالیت نبوی داریم، اما در تمام کتاب داوران کلمه نبی فقط یک بار ظاهر می شود. ما در خروج و اعداد نبی زن داریم، اما در داوران یک نبی زن فقط یک بار ظاهر می شود، دبوره. اگر به تسنیه، فصلهای 16 تا 18 برگردید، کاهن یکی از مقامات حاکم در قانون اساسی اسرائیل است، اما در کل کتاب یوش، تنها کاهنی که از او نام برده شده، یک کاهن در فصلهای 17 تا 18 است، و او فاسد است. وقتی کتاب خروج را می‌خوانیم، یک سوم آخر خروج ساخت خیمه و مقامات خیمه را توصیف می‌کند. در واقع در خروج خیمه آنقدر مقدس است که در پایان تکمیل خیمه متن به ما می‌گوید که خدا نازل شد و در خیمه ساکن شد. خب، جالب اینجاست که در کتاب داوران کلمه خیمه حتی یک بار هم نیامده است. وقتی در خروج و لاویان و تسنیه می‌خوانیم، نظام مذهبی اسرائیل حول سه رویداد روز مقدس بنا شده است. رویدادهای زیارتی که در آنها قرار است اسرائیل به اورشلیم یا به مکانی مرکزی بیاید و خود را در برابر خدای اسرائیل حاضر کند. خب، در کل کتاب داوران، کلمه عید یا روز مقدس حتی یک بار هم نیامده است. وقتی سفر خروج و لاویان را می‌خوانیم، بارها و بارها درباره قدس‌الاقداس، درباره محل سکونت خدا، یعنی صندوق عهد می‌خوانیم. وقتی به کتاب داوران می‌رسیم، حتی یک بار هم کلمه صندوق عهد ظاهر نمی‌شود. وقتی کلمات اصلی الهیاتی عهد عتیق را در نظر می‌گیریم، کلمات فیز، حسد و هن هر دو کلمات عبری هستند که در درجه اول به عنوان فیز یا شکلی از کلمه فیز ترجمه می‌شوند. کلمه هیز یا هن فقط در فصل اول و در فصل هشتم کل کتاب آمده است. بنابراین وقتی همه این اطلاعات را کنار هم قرار می دهید، چیزی که به شما می گه این است که کل دوره داوران ارتداد وحشتناک و تجربه مذهبی غیرهنجاری است. و در اصل، چیزی که داوران به ما می گویند یک دوره ایدئال از حکومت دینی نیست، بلکه کلمه‌ای است که من شخصا بر اون اصرار دارم. این یک حکومت دینی نیست و مطمئناً یک سلطنت نیست، اما دورهایی از هرج و مرج است. هیچ قانونی وجود ندارد. این آلفای خصوصی است. این عدم رهبری است. این دورهایی است که در آن متن کتاب مقدس به ما میگوید که هرج و مرج، ارتداد و همه چیز از جایگاه درست خود خارج شده است. این همون چیزی است که یکی از محققان از آن به عنوان بود دنیای وارونه یاد کرد. بنابراین به تجربه من در ارزیابی من کاری که قاضیان انجام می‌دهند چیزی شبیه به این است. در اینجا ما رهبری سلطنتی افرادی رو داریم که من اونها رو پادشاهان مینامم، البته موسی و یوشه، اما شما آزاد هستید که با اون مخالفت کنید. و در اینجا پادشاهانی رو داریم که از اول سموئیل 8 شروع می‌شوند. و داوران در هسته خود یک حذف است. این دوره‌ای از تاریخ است که بین شیوهی که قرار است آمور باشند قرار دارد. این دوره زمانی فاجعه و هرج و مرج است. و البته این همچنین دوره است که دشمنان آنها قدرت را در دست دارند. اما با من توجه کنید که دشمنان بزرگ نیستند. اینطور نیست که مصری‌ها در را بزنند. اینطور نیست که آشوری‌ها آنجا باشند تا آنها را بترسانند. در واقع دشمنان آنها در کتاب داوران همگی محلی هستند. عمونی‌ها، مآبی‌ها و فلسطینی‌ها همگی پادشاهی‌های کوچکتری هستند که می‌توانند اسرائیل را شکست دهند، زیرا اسرائیل متحد نیست. بسیار خوب، به نظر من این مهم است که به شما پیشنهاد دهم خودتون مطالعه کنید تا ببینید آیا می‌خواهید این ایده را بپذیرید یا خیر. چیزی که من می‌بینم این است که اکنون دورهایی است در آن خداوند امور را به سمت اراده الهی سوق می‌دهد. این دورهایی است که در آن خداوند همچنان امور را به سمت اراده الهی سوق می‌دهد. این دوره میانی دوره‌ای است که در آن اراده الهی در کل این کتاب نادیده گرفته، نافرمانی و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. خب، حالا شاید بخواهید از من بپرسید، خب، اگر این یک دوره زمانی نافرمانی کامل است، الهیات کتاب چه خواهد بود؟ و اگر من این رو به شما بگم، پاسخ من این خواهد بود که کاری که این کتاب انجام می دهد، نشون دادن تعهد خدا به عهدی است که از طریق موسی بسته است. چیزی که این کتاب به ما نشان می دهد، لطف شگفت‌انگیز خداست. در حالی که خداوند در هر مورد آنها را به دلیل نافرمانی و ارتدادشون مجازات می کند، آنچه این کتاب به ما نشون می دهد این است که خداوند برای رساندن آنها به جایی که بتوند آرزویش را برای آنها محقق کند، استقامت خواهد کرد. این موضوع در کتابی که کلمه فیز به ندرت در اون اومده، عجیب است. اما من فکر میکنم هر داستان، داستان فیز است. در هر مورد خداوند رابطه خود را با قوم عهد خود نجات میدهد. بنابراین این توالی است که در هر شش داستان اصلی آن وجود دارد. بنی اسرائیل مرتکب ارتداد میشوند. آنها گناه میکنند. خدا ظالمی را برمیخیزاند. مردم فریاد میزنند. خدا نجات دهنده ای را برمیخیزاند. این در هر چرخه از کتاب یافت می شود. مردم گناه می کنند. خدا ظالمی را برمیانگیزد. مردم از درد فریاد می زنند. خدا نجات دهنده ای را برمیخیزاند. و این چیزی است که هرگز در کتاب اتفاق نمی افتد. نه یک بار. مردم توبه می کنند. بنابراین آنچه می‌بینیم این است که با وجود مشارکت مداوم خدا با آنها، مردم هرگز توبه نمی‌کنند. و بنابراین به نظر نمی‌رسد که بیش از 300 سال است که به جایی رسیده ایم. به نظر من هدف از این دوره آماده کردن بنی اسرائیل برای جایی است که خدا می‌خواهد آنها به آنجا بروند. در اینجا همه بنی اسرائیل در بیابان مردند. خب، اینجا آنها در بیابان نیستند، اما همه آنها بدون تحقق وعده های خدا خواهند مرد. بنابراین آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که من معتقدم خدا از این دوره زمانی استفاده کرده تا آنها را به جایی که می‌خواهد برساند، یعنی معرفی آنها به پادشاهان خداترسی مانند داوود و شاید در درجه پایین‌تری مانند سلیمان. بنابراین با توجه به این موضوع سعی کردم شما را برای آنچه که فکر می‌کنم رویداد بزرگ آینده است، یعنی تشکیل سلطنت، آماده کنم. و در نوار بعدیمان این چیزی است که با آن شروع خواهیم کرد، شکلگیری سلطنت و اینکه چگونه همه اینها در پس زمینها جای می‌گیرد و خدا چه می‌کند. بنابراین ما اینجا مکس می‌کنیم و سپس برمیگردیم و یا دوباره شروع می‌کنیم. من برمیگردم، شما تازه شروع کرده اید و ما به شکلگیری سلطنت نگاه خواهیم کرد. بسیار خوب، از توجه شما متشکرم. من دکتر دان فاولر هستم و در حال تدریس در مورد پیشینه‌های عهد عتیق هستم. این جلسه 15، گروه‌های قومی، فلسطینیان و اوگاریت ظهور سلطنت است.